بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 43، مورخ 15/10/89.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که به کمک قرائنی وثوق به صدور حدیث رفع القلم عن السبی اثبات شد، مدلول این روایت رو باید بررسی کنیم. باز به طور مختصر اشاره میکنیم. سه احتمال در مدلول این حدیث مطرح است. جهت وجود احتمالات مختلف این است که متعلق قلم محذوف است، لذا سبب ابهام شده. چه نوع قلمی از سبی رفع شده است؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است قلم مؤاخذه و عقاب است، نه رفع احکام. رفع القلم عن السبی یعنی رفع قلم المؤاخذه عن السبی، سبی عقاب ندارد. مدرسه نجف مرحومای خویی در مصباح الاصول جزء سوم صفحه 250 می‌فرمایند ممکن نیست مقدر در این حدیث مؤاخذه و عقاب باشه، زیرا در اصول خوندیم در زیل رفع ما لا یعلمون که شارع به ما و شارع چیزی رو رفع می کند که جعلش به ید او باشد. مؤاخذه مجعول شارع نیست، چیزی که مجعول شارع نیست چطور شارع او را رفع کند؟ این بیان مدرسه نجف به کلام شیخ انصاری به این اشکال ایشون وارد نیست، اشکال از جهت دیگری است در کلمات شیخ. به خاطر این که آنچه که در باب عقاب مجعول شارع نیست، استحقاق عقاب است که یک امر عقلی است، به حکم عقل است. اما خود مؤاخذه و عقاب و کیفیت او به ید شارع است. ضمانت اجرایی تکالیف شارع عقاب جعل میکنه. شاهد بر این که مؤاخذه و عقاب مجعول شارع است، بحث عفو است. مگه انبوه روایات نمیگوید شارع مقدس با توبه یا با بعضی از اعمال بر و خیر انسان رو از مؤاخذه معاف میکنه، یعنی مؤاخذه رو رفع میکنه؟ اگر مؤاخذه مجعول شارع نیست، چطور شارع با عفو مؤاخذه رو رفع میکنه؟ پس اشکال مرحومای خویی به شیخ انصاری وارد نیست. اشکال به مرحوم شیخ بدین گونه باید مطرح بشه، از مرحوم شیخ انصاری سوال میکنی این سه طائفه صبی و مجنون و نائم که شما میگید عقابشون شارع رفع کرده، ما سوال میکنیم آیا استحقاق عقاب داشتند و شارع عقابشون رفع کرده، یا استحقاق عقاب نداشتن؟ اگه بگید استحقاق عقاب نداشتن، شارع عقاب رفع کرده، کسی استحقاق عقاب نداره، جعل عقاب برای او ممکن نیست، محال است. تا بعد بیاد این عقاب رفع کنه شارع، سالبه به انتفاع موضوع. اگه استحقاق عقاب نداره، جعل عقاب معنا نداره، پس رفع عقاب معنا نداره. اگر میگویید این سه طائفه استحقاق عقاب داشتن، شارع عقابشون رفع کرده است، اینم قطعا باطله. مجنون به حکم عقل قطعی استحقاق عقاب نداره، تا شارع بیاد عقابشو برداره. صبی غیر ممیز استحقاق عقاب نداره، تا شارع بیاد عقابشو برداره. پس بنابراین استحقاق عقاب نسبت به این سه طائفه حداقل در پاره ای از موارد تصور نمیشه، پس مؤاخذه نیست تا رفع بشه. لذا این احتمال باطل. احتمال دوم در تفسیر روایت این است که رفع قلم یعنی قلم تشریع، بدین معنا که تمام تشریعاتی رو که چه وضعی چه تکلیفی خداوند اینها رو جعل کرده است، از این سه طائفه این تشریعات رو برداشته است. بنابراین نمازی که بر دیگران واجب است بر صبی و مجنون واجب نیست. نفوذ معاملات که برای دیگران جعل شده که حکم وضعی است، از این سه طائفه برداشته شد. پس احتمال دوم رفع القلم یعنی قلم التشریع وضعا و تکلیفا. بر این بیان یه اشکال مهم دو بعدی وارد شده و اون اشکال این است که اگر حدیث رفع قلم تشریع باشد چه احکام وضعیه چه تکلیفیه، اینجا تخصیص اکثر پیش میاد. و تخصیص اکثر قبیح است. چرا؟ چون وجدانم میبینیم بسیاری از احکام وضعیه در صبی و مجنون ثابته، طهارت، نجاست، زمان در تلف، اینا احکام وضعیه است، در صبی و مجنون ثابته. هاکذا آنان که عبادات صبی رو مشروع میدانن میگن مستحبات بر صبی ثابته. حدیث بگه قلم وضع و تکلیف از صبی برداشته شده الا طهارت، الا نجاست، الا زمان، الا احکام مستحبی، خوبی میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر هم مستحجن است. این اشکال هم در بعد احکام تکلیفیش هم در بعد احکام وضعیه قابل جواب است. هیچ تخصیص اکثری لازم نمیاد. توضیح مطلب این است که این احکام وضعیه که میگید بر سبی ثابت است، بر مجنون ثابته و تخصیص اکثر پیش میاره، بر دو قسم است. برخی از این احکام وضعیه احکامی است که مسبب است از بروز حالتی در شیء، اگه این حالت پیش آمد حکم وضعی هست چه بالغ باشه چه صبی باشه، چه شیء باشه، موجد اون سبب چه انسان باشه چه حیوان باشه چه طوفان باشه، او ربطی به سبی نداره، او شیء خود به خود ثابته، مثل طهارت و نجاست. اگر فرش با نجس ملاقات کنه نجس میشه، موضوع ملاقات با نجسه، چه بالغ فاعل این کار باشه چه صبی فاعل این کار باشه، چه یه حیوانی بیاد نجاست رو فرش بندازه، چه یه کلاغی پرندهی بیاد نجاست رو فرش بندازه، فرش نجس میشه، ربطی به صبی نداره اصلا. طهارت هم همینه، ملاقات شیء با مطهر با شرایطش طهارت میاد، ربطی به صبی نداره. یه طوفان بیاد دستمال نجس رو برداره تو آب جاری بیاندازه، دستمال پاک میشه. این احکام وضعیه تخصصا خارجه، سبیل شیء همه جا جاریست، این اصلا جای بحث نیست. قسم دوم احکام وضعیه ایست که در سبی ثابته، مثل زمان در اتلاف. این گونه موارد چرا حدیث رفع شاملش نمیشه؟ اینجا جهت دیگه داره، در اصول خونده ایم حدیث رفع در مقام امتنان است، هر حکمی که رفعش امتنان بر امت باشه حدیث رفع برش میداره. اما اگه حکمی امتنان بر امت نباشه از تحت حدیث رفع خارج، تخصصا تخصیص نیست اینجا. سبی شیشه منزل همسایه رو شکسته است، اگه حدیث رفع زمانو برداره منت بر امت نیست، ضرر بر امت است. لذا حدیث رفی موارد رو شامل نمیشه. پس دقت کنید، این گونه احکام وضعیه تخصصا از تحت حدیث رفت خارجه، تخصیص نیست. هاکزا احکام تکلیفیه غیر وجوبیه مثل احکام استحبابیه، آنجا هم مطلب به این شکل است. حدیث رفع احکامی رو برمی‌دارد که الزام و باید بر مکلف داشته باشد، چون در مقام امتنانه. اما استحباب و رجحان عمل رو بر نمی داره. اگه سبی دلش خواست فهمید روزه موجب تکامله، دلش خواست روزه بگیره، حدیث امتنانی اینا رو بر نمی داره. پس بنابراین 95% از اشکال مثل باب طهارت، نجاست، احکام استحبابی، زمان در اطلاق، اینا تخصصا از تحت حدیث رفع خارجه، تخصیص نیست. 3-4 مورد باقی میمانه، نفس خاص داریم که عمل سبی نافذه. این 3-4 مورد از تحت حدیث رب خارجه، تخصیص اکثرم نیست، مثل وصیت سبی حدیث داریم نافذه، عتق سبی نافذه، صدقه سبی در مالش نافذه. پس نتیجه این که کدوم ها؟ نه نه خیر، اصل وصیت و او وجوب نداره، ولی رجحانش این که وصیت انجام بده. تازه رجحان، نه رجحان وقتی گفتید او حکم استحبابیش، حکم وضعیشی، نفوذ وصیت. خود وصیت استحباب داره فی نفسه، اما اگه گفت وصیت میکنم اینو به فلانی بدید، این نافذه یا نه؟ این نفوذ وصیت حکم وضعیه، دلیل داریم نافذ وصیت سبی، حالا با شرایط خودش بالاخره. اینا تخصیص اکثر پیش نمیاد. حالا اونا شرایط مختلف، با شرایطش ممیز باشه، رعایت غبطه، با همون شرایط وصیتش نافذه. عرض کردیم با شرایط، اون شرایط در جای خودش درست. همین حدیث رفع لازم نیست ان امتی باشه، رفع القلم عن السبی عن المجنون، و این رفع از اینا باید در مقام امتنان باشه. بله، همین رفع شارع اون چه که رفع می کند در مقام امتنانه، کلیشه با اون کلیشه تطابق داره و غیره، اینا همه نشون میده اینا مقام امتنان هستش. همینجا زیل بعضی از نقله هایی که در کتب اهل سنت هم آمده، همینجا اختصاص به این امت داده شده، حتی توضیح داده شده سبیه ممیز در بعضی از امم مشکلش مثلا اینجور بوده، بعضی از تکالیف متعلق بهش بوده، زیل همین روایات آمده. دقت کنید، پس بنابراین اشکال مهم در این احتمال دوم تخصیص اکثر بود که معلوم شد وارد نیست. احتمال سوم در رابطه با این روایت رفع القلم عن السبی، احتمالی است که یکی از محققین حفظه الله تلامزه شهید صدر، بلکه میشه گفت ادق تلامزه شهید صدر، در کتابشون فقه العقود جزء اول صفحه 153 مطرح میکنن. ایشون میفرماید مقصود از رفع قلم، قلم تشریع و قلم تکلیف نیست، بلکه مقصود قلم نوشتن گناه است بر انسان، بر انسان‌ها گناهانشون نوشته میشه، اما بر این سه طائفه گناهانشون نوشته نمیشه. مراجعه کنید، بحثیشون رو توضیح مفصلی میدن. نکته محوری بحثشون این است که ابتدا آیات 13 و 14 سوره اسراء رو ذکر میکنن و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میگوین مقصود از این اقرأ کتابک اون کتابیست که گناهان انسان درش مکتوبه. حالا صبی تا بالغ نشده رفع القلم، یعنی قلم نوشتن گناهان، چه قرینه‌ای بر این معنا هست که مقصود قلم کتابت گناه هست؟ ایشون می فرماین روایت معتبر در باب رفع القلم عن السبی موثقه اسحاق ابن عمار است. موثقه عمار ساباتی است که قبلا اشاره کردیم. ما گفتیم از جهت اشکال داره، اصحاب ازش اعراض کردن، ایشون تمسک میکنه. میفرماید یه روایت دیگه هم داریم در وسائل الشیعه ابواب مقدمات عبادات باب چهارم حدیث یکم عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام ان اولاد المسلمین شافع مشفع فاذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات فَإِذَا بَلَغُ الْحُلُومِ كُتِبَدْ عَلَيْهِمُ السَّيِّعَاتِ. ایشون می فرماید موثقه رو با این روایت مقارنه کنید و کنار هم بگذارید. موثقه سقه میگه اگه سبی محتلم شد جرا علیه القلم و روایت طلحه ابن زیدم میگه اگر سبی محتلم شد کتب علیه مسیاد. این تو روایت یه مضمونو میخواد بگه. وقتی سبی بالغ شد کتب له جرا علیه القلم، جری قلم موثقه میگه. روایت طلحه ابن زید میگه وقتی محتلم شد کتب علیه السیئه، پس اون جرا علیه القلم یعنی کتب علیه السیئه. نتیجه گرفته است این حدیث فقط میخواد بگه تا قبل از بلوغ گناه بر سبی نوشته نمیشه، اما سایر احکام برش ثابته یا نه روایت دلالت نداره. بعد عرض میکنیم که نه، فعضا بلغ الحلم کتبت علیه مسیعات، وقتی به این مرد رسید دیگه گناهانش نوشته میشه. عرض میکنیم که اولا تمحلاتی که این محقق برای اثبات صحت سند روایت طلحه ابن زید میکنه بناءً و مبناءً مورد مناقشه است. حالا وارد اونا نمیشیم، باز یه بحث مفصل باید بشه. ثانیاً علی فرض این که این روایت معتبر باشه، از این محقق تعجب میکنیم یک روایت آخر رو قرینه بر موثقه عمار میگیره، ولی از قرائنی که در خود موثقه است ایشون غفلت میکنه. موثقه عمار عبارت اینه فإن احتلم فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم. چطور این وجبت عليه الصلاة و قرینه نمیگیری که قلم یعنی قلم تکلیف؟ وقت مفهوم شرط هم که قبول داره این محقق، مفهوم شرط این میشه فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَلَمْ يَجْبْ عَلَيْهِ الْقَلَمِ. اگه بالغ نبود نماز برش واجب نیست و جری قلم نشده، نماز واجب نیست، این رفع تکلیف. پس مفهوم کاملا داده بر رفع تکلیفه. چطور از این غفلت کرده این محقق؟ از فعل ازالک اگر روایت طلحه ابن زید اینجور قرینیت میخواد داشته باشه، شما ببینید حدیث رفع القلم عن السبی در ذیل چه قضیه ای واقع شده؟ بحث رجم است. خلیفه دوم فکر میکنه رجم بر مجنون و صبی ثابته، ولی از تعمیر میفرماین این حکم ثابت نیست چون رفع القلم عن السبی والمجنون. این خود قرینه مهمیست که رفع تشریعات شرعیه است، البته بالملازمه وقتی سبی تکلیف نداشت، وضع نداشت، سیئه نخواهد داشت. خب ای نداره اگه بخوام اگه نتیجه رو به تطابق بگیره میشه میخواد همه احکام وضعیه رو بزنه. عبارت شونه ببینید در فقه العقود دارن محققیست ما صد و سه چهار صفحه بحث داره ایشون نکته محوریشو گفتیم. چون میخواد بگردن ربطی به تکلیف نداره، ربطی به وضع نداره هیچ، نه بالملازمه نه بالمطابقه. اگه بگه مقصود به حکم روایت طلحه بن زید اگه سندش درست باشد رفع سیئه، رفع سیئه ملازمه داره با رفع تکلیف، باز به جمله حرفیشون میگه اصلا ساکت نسبت به این موارد. کدوم قرینه؟ رج مگه تشریع شرعی هست یا نه؟ شیخنا رجم تشریع شرعی هست یا نه؟ بله بله میگن رجم نکنیدش. چرا؟ چون رفع شده رجم از سبی. بله رفع شده رجم از سبی، رجمش نکنید. رجم تشریع شرعی است. بله معلومه دیگه. چرا رجم نکنم؟ چون رفع القلم عن السبی و عن کذا. روشنه دیگه. نتیجه این که به نظر ما چنان که در بحث اجاره هم توضیح داده ایم، از بین احتمالات در رابطه با حدیث رفع و مدلولش احتمال دوم ثابت است و روایت ظهور داره در این که مطلق اموری رو که شارع تشریع نموده است از سبی و مجنون برداشته شده است، نهایت نسبت به احکام تکلیفیه اون چه برداشته شده الزام است چون مقام امتنام است، و همون توضیحاتی که در ذیل اشکال احتمال دوم بیان کردیم. پس بنابراین دلیل اول بر این که سبی ولو ممیز و مراهق است تکلیف نداره حدیث رفع است. اطلاقات ادله تکالیفی نفسه شامل سبی ممیز می شود. حدیث رفع سبی ممیز رو از تحت این اطلاقات خارج می کنید و از جمله حج. این دلیل اول. دلیل دوم بر این که حج بر سبی ممیز واجب نیست، روایات خاصه است در باب حج. مراجعه بکنید مسائل شیعه رو تا به بررسی سندی و دلالیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نه وقتی میگیم تشریع، ما تشریع به خاطر اینکه میخوایم اعم از احکام وضعیه و تکلیفیه رو بگیریم. اگه بگیم رفع تکلیف که ان این ایهام نسبت به خصوص احکام تکلیفیه است، لذا تشریع میگیم، میگیم چه تشریع وضعی چه تشریع تکلیفی، برای اینکه این ایهام برطرف بشه. چی؟
اصلا یه سری احکام وضعیه تعلق به شخص صحبت شده که از شخص در بشه.